الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در این مجلس قبلاً روایت بسیار مهمی از امام صادق علیه السلام در سه بخش مطرح شد که به خاطر گستردگی معنای روایت حتی بخش اول روایت توضیحش به پایان نرسید. کامل روایت رو برای نورانی شدن مجلس قرائت میکنم. البته امام در این روایت ما رو دارن راهنمایی میکنن به حقایقی که برای ما ضروریه و واجبه و لازمه، که اگر این حقایق در زندگی ما نباشه زندگی میشه یه درخت خشک بدون بار و بدون میوه. بایدم توجه داشته باشیم که ما در قیامت وجودمون رو باید پخته و پرثمر و پرمیوه ارائه بدیم و الا در بازار قیامت مشتری برای درخت خشک وجود نداره و درخت خشک هم جایی در بهش نداره. کسانی رو که خدا قیامت به بهشت میبره زنده معنوی هستن، یعنی انسانهایی که در دنیا فعالیت‌های معنویشون در حد ظرفیت خودشون فعالیت قابل قبولی بوده. یه قصیده مفصلی ناصر خسرو به قبادیانی داره که از شعرهای مهم قرن حدوداً هفتم و هشتم بوده. یه خط از اون قصیده اینه، درستم میگه، حقیقتم همینه، قیامت هم همینه. بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. میوه دار باید وارد قیامت شد، اون میوه‌ای که در بازار قیامت از انسان می‌خرند، عمل صالح، اخلاق حسنه و اعتقاد صحیحه. ما در قرآن مجید می‌خونیم در سوره مبارکه نحل که آیه آیه مهمیه، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون. این قید در این آیه و هو مؤمن قید فوق العاده ایه و بدون این قید عمل صالحی از کسی پذیرفته نمیشه، چون مردم دنیا همه اعمالشون که بد نیست، یا عملای خوبی هم دارن یا عملای مثبتی هم دارن، ولی اگر این قید با عمل مثبتشون نباشه، عمل بی ارزش، مشتری هم نداره. قبل از اینکه این آیه رو بخونم، یا آیه رو از سوره توبه براتون بخونم که همین قید در آیه سوره توبه اومده، خیلی هم آیه جالبیه، یه هندسه زیبایی داره. ان الله اشترى من المؤمنین، این قید، انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. متن آیه فارسیش اینه که قیامت یه بازاره، یه دونم خریدار داره، دوتا نداره، خریدارشم پروردگاره، ان الله خداست. این خریدار به قیمت خیلی سنگینی از مردم مؤمن جنس میخره. اشترا یعنی خریدن، خدا خریدار، مشتریه تو بازار قیامت. از کی میخره؟ من المؤمنین، از کسانی که دارای ایمانن. یعنی ایمان یا حقیقت ترکیبی، بسیط نیستش. ایمان چنان که در آیه 177 سوره بقره مطرحه ترکیبی، مجموع این اجزا که در آیه بیان شده اول آیه ایمان رو تشکیل میده، باور داشتن خدا. حالا یا آدم خودش باید بره بخونه، بفهمه، درس بگیره، خدا رو باور کنه، یا نه باید یه کسانی که خدا باورن اونها رو پیدا بکنه که اونا خدا باوری رو به انسان انتقال بدن. خب یه زمانی خدا باوری رو با دلیل، با علم، انبیا و ائمه به مردم انتقال میدادن. حالا که انبیا نیستن، ائمه هم نیستن و آخرین اونها هم غایبه، دسترسی به اون نیست که انسان بلند شه بره و به حضرت اصرار و التماس بکنه و از او درخواست بکنه. این خدا باوری که داریم که اقیانوس بی ساحله، یه قاشق چای خوریشو به ما انتقال بدیم. حالا ما گستردگی باطن در حدی نداریم که خدا باوری انبیا و ائمه طاهرین به ما منتقل بشه. نداریم، هیچ کدوم نداریم، نه گذشتگان داشتن نه آیندگان خواهند داشت. خود پروردگارم به محدودیت ما چند بار در قرآن اشاره کرده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه قدرتها، من به اندازه قدرت نه، ولی به اندازه گنجایش وجودی شما تکالیف رو به شما ارائه میکنم. چون پروردگار اصلاً عبادت طاقت فرسا ارائه نکرده و کار طاقت فرسا هم ارائه نکرده، به ما نگفته که حتما این مغزی که بهت دادم و برای دانشمندان اثبات شده، مغز هر کسی گنجایش 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو داره. خب اگه ما بخوایم کامل در این برنامه بیفتیم، یه معاش دنیامون به هم میخوره، از بین میره. لذا گنجایش رو مطرح میکنه تو روایات ما و در آیات قرآن به صورت جمع و مفرد این مسئله مطرح شده. اعلمو، این امر واجب الهی است، بفهمید. خب چی رو بفهمید؟ اونایی که باعث نجات شما و سلامت زندگی شماست اونا رو بفهمید و به کار بگیرید. گاهی هم در روایات ائمه ما که با مردم صحبت میکردن، در بعضی روایات یه مقدار مفصل، همین امروی روایتی رو میدیدم، حضرت به کسی که اومده بود خدمتشون و مطالب حضرت رو گوش میداد، چون درخواست کرده بود، امام نزدیک چند بار قطعه قطعه حرفشونو که زدن سکوت کردن و به مستمع گفتن اعلم، اینو بفهم، همین جوری رد نشو، من لفظ بازی که نمی کنم، یه حقایقی رو به اندازه گنجایش تو دارم بیان میکنم، تو این حقایقو بگیر، نه فقط بشنو، بفهم، نه اینکه ساده از کنارش رد بشی. خب اگه نفهمی همون جاهلی هستی که هنو پیش من نیامده بودی. الانم اگه حرفای منو نفهمی همون جاهلی، و جهل هم بیماری بسیار سختیه. در یه روایتی پیغمبر خطاب به امیرالمؤمنین میفرماید یا علی لا فقر اشد من الجهل، هیچ تهیدستی و فقری سخت‌تر از ندانستن نیست. خواه اگه بیماری‌های درونی از جهل بعضیش سخت‌تر بود اعلام میکرد پیغمبر. پیغمبر که بخیل در اعلام معارف الهیه نبود. یه سلسله بیماری هست، بیماری باطنی که در قرآن بیان شده، در روایات بیان شده. بزرگان دین ما کتابای بسیار با ارزشی درباره بیماری‌های باطنی و راه درمانش نوشتن، ولی تو همه این بیماری‌ها سخت‌تر و بدتر از نادانی نیستش. یه صحبتایی هم پروردگار هم فرشتگان جهنم با دوزخیان دارن که من در قرآن دقت کردم 5 بار خود پروردگار با دوزخیان حرف میزنه و تو این حرف زدناش همه دوزخیان محکومن. تنها یه تقاضا از خدا میکنن این دوزخیان و اون اینه که به پروردگار مهربان عالم میگن خدایا ما رو به دنیا برگردان که بریم اول جاده تکلیف به اون چه به ما ارائه کردی عمل بکنیم، دوباره بیایم. اینو درخواست میکنن، ولی پروردگار عالم بهشون میگه اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، من به اندازه عمر بهتون ندادم که در همون عمر باید میفهمیدین، ولی عمرتون رو هزینه فهمیدن نکردین، دوباره برگشتنی در کار نیست. اولم تو سوره فاطره نعمرکم ما یتذکر و من تذکر، اولم نعمرکم، انقدر بهتون عمر ندادم که شما در اون مقدار عمر آدم فهمیده ای بشین. حالا درخواست برگشت میکنین، کل دنیای زمان شما رو که من به هم ریختم، اصلا دیگه اون دنیا وجود نداره و الان قیامته. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. خب جوابی دیگه ندارن جهنمی ها به پروردگار بدن، باید بمونن در جهنم. خب ملائکه دوزخ هم با دوزخیان صحبت میکنن، صحبت های اونام خیلی جالبه که یه صحبتشون در سوره تبارک الذی بیده الملک که در اون عذاب 7 طبقه جهنم به دوزخیان میگن چی شد راه شما به دوزخ افتاد، الم یأتکم نذیر، تو دنیا که بودید هشدار دهنده برای شما نیامد که به شما هشدار بده در قیامت چه برنامه هایی برای دوزخیانه، چه برنامه‌ای برای بهشتیانه؟ هشدار دهنده نیومد. هشدار دهنده های خدا انبیا هستند و ائمه هستند و خیرخواهان هستند و اهل اندیشه و فکرن و خود عقل، یعنی خود عقل جزء هشدار دهندگانه، یعنی اونایی که الان در اعماق جنگل آمازونن، نه رادیو دارن نه تلویزیون دارن نه ابزار جدید رو دارن، به دنیا میان و میمیرن، هیچی هم به گوششون نمیرسه. حجت بر اونها و هشدار دهنده و اخدار کننده عقله. چون وقتی یه جنگلی آموزونی تصمیم میگیره بره به یه جنگلی دیگه خیانت کنه، بره غارتش کنه، بره تجاوز بکنه به حقوقش، عقلش این نهیبو میزنه که کار بدی داری میکنی. یعنی اگه عقل این نهیبو نزنه، عقل نیستش که، عقل که هست نهیب میزنه. عقل اگه نباشه نهیبی وجود نداره. اونی که عقل نداره دیوونه است، چیزی حالیش نی، تکلیفم نداره. یعنی خدا برای تک تک مردم در تمام دوره ها هشدار دهنده داشته. فرض کنید اونایی که به فرعون کمک دادن در جنایاتش، اینا یعنی آدمای دیوونه ای بودن، اینا آدمای جاهلی بودن. اگه دیوونه و نفهم بودن که دولت تشکیل نمی دادن، مصر رو اداره نمی کردن. عقل اونها نهیب می زد دارین جوانای مردم رو سر می برنین، خیلی کار زشتی. عقل اونها به اونا نهیب می زد حرفای موسی بن عمران که در برابر فرهنگ باطل فرعون حقه، چرا قبول نمی کنید؟ بودن در دربار فرعون که خیلی خوب درک کردن و مؤمن به موسی بن عمران شدن، هم با نهیب عقلشون هم با کمک تعلیمات موسی که یه مردشون در قرآن آمده مؤمن آل فرعون، یه سوره هم به نامش نازل شده از بس که محترم، و یه زن مثل آسیه. خب اینا عقلشون نهیب بهشون میزد که کارای فرعون باطله، حرفای موسی بن عمران حقه. حالا آیا حرف فرشتگان دوزخ علم یعتکم نظیر؟ سه هیچ هشدار دهنده‌ای در دنیا نیومد؟ هیچ. این علم یعتکم نظیر، کلمه نظیر الف و لام نداره، ان نظیر نیستش. از نظر ادبیات عرب نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه معنیش، یعنی یه دونه هشدار دهندم نیومد، یعنی جهان خالی از هشدار دهنده بود که شما به خاطر نبود هشدار دهنده جهنمی شدین. اولا بدون هشدار دهنده هیچ کی جهنمی نمیشه، هیچ. در قرآن مجید میگه من انبیا رو فرستادم که فردا نگین اگر برای ما معلم و پیغمبر و هشدار دهنده میفرستادی ما دوزخی نمیشدیم. من اگه هشدار دهنده نمیفرستادم هیچ کدوم دوزخی نمیشدیم. که دانشمندان میگن پروردگار عقاب بلا بیان نداره، یعنی بدون این که مطالبش رو روشن به بندگانش برسونه عذاب نداره، اگه نرسونه عذاب ندارن، نرسیده باشه طرف خدا عذاب ندارن. خب یه دونه هشدار دهنده هم نیومد، یعنی کره زمین خالی از اخدار دهنده بود. دوزخیان که اونجا نمیتونن دروغ بگن، اونجا جای دروغ نیست. به فرشتگان میگن بلا، چرا؟ قد جاءنا نذیر. خیلی عجیبه با، تمام دوزخیان میگن هشدار دهنده برای ما اومد، تمام دوزخیان، بلا قد جاءنا نذیر. حالا یا این هشدار دهنده پیغمبر بوده، امام بوده، یه انسان متفکر مؤمن درستکار بوده، یا عقل خودشون، اصلا قابل انکار نیست. درست هم میگن دوزخیان، بلا قد جاءنا نذیر، اومد هشدار دهنده. خب خودتون دارید اعتراف میکنید که هشدار دهنده اومد، پس چرا اومد این جهنم؟ چرا اومد این دوزخ؟ هشدار دهنده اومد که خوبی ها رو بیان کرد، بدی ها رو بیان کرد، حق رو بیان کرد به اندازه گنجایشتون، باطل رو بیان کرد، درستی ها رو بیان کرد، نادرستی ها رو بیان کرد، و جهنم اومدنتون برای چی؟ ببینید چی جواب میدن. لوکنا نسمع، اگر ما حرفای هشدار دهندگان رو شنیده بودیم، نه به گوشمون خورده بود، نه صداهای خوب که در زمان ما به گوش همه جهانیان داره میخوره، انقدر ماهواره های اسلامی زیاد شده، انقدر ابزار رسوندن زیاد شده که 8 میلیارد جمعیت جهان میتونن بشنون، نشنیدن. یه جمله امام صادق دارن، من اولین بار در اصول کافی دیدم، خیلی جمله جالبیه. حضرت میفرماید گوش قبول، گوش پذیرش، نه صدا بخوره و رد بشه. جهنمی ها میگن اگر ما با گوش پذیرش شنیده بودیم حرفایی که زده شد، نسمع، یعنی جرم ما اینه که گوشمون رو تعطیل کرد. الان هم خیلی ها تو این مملکت هستن گوششون تعطیل. الان اسرائیلی ها گوششون تعطیل. الان دولت امریکا گوشش تعطیله. الان دولت انگلیس و فرانسه و همپالکیاشون گوششون تعطیله. ناله هست، ناله بچه‌ای که داره آتیش میسوزونه تجزیر بوم، و زنان و بقیه کودکان و مردان و بیماران نمیشنون، گوش تعطیله، فقط میبینن و لذت میبرن، کمک میدن به دشمن، میگن بیشتر بکش، بیشتر بزن، بیشتر بمباران کن. گوش قبول، یدونه ناله یه بچه رو دولت آمریکا نپذیرفته، ناله یه بچه رو دولت انگلیس نپذیرفته، ناله یه بچه رو دولت فرانسه نپذیرفته. گوش پذیرفتن. اگر تو دنیا که بودیم این گوش پذیرفتن رو داشتیم، او نعقل یا نفهم نمیموندیم، میرفتیم میفهمیدیم، درک میکردیم، هم گوش قبول نداشتیم، هم نرفتیم بفهمیم، اندیشه کنیم، نعقل، فکر بکنیم. شدیم ما کنافی اصحاب سعیر، تو این آتش برافروخته نبودیم. حالا ایمان رو یا انسان خودش میره درس خوب میخونه، خدا رو باور میکنه، یا میاد پیش یه موحدی که خدا رو باور کرده و میتونه باورش رو انتقال بده. خدا رو باور کرده یه نفر، یا نه یا عالم ربانی رو در یه جلسه مذهبی دعوت کردن، اون خوب هنرمندانه میتونه حقایق الهیه رو به باور مردم بده، آدم میشه خدا باور. بعد در آیه میگه یوم آخر، قیامت، به همون طریق هم میشه قیامت باور. مطلب بعد فرشته باور، چون ما بعد فرشتگان الهی رو هم باور داشته باشیم، مثل جبرئیل، مثل ملک الموت، مثل میکائیل، مثل اسرافیل، مثل کرام کاتبین، مثل فرشته‌ای که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. چون فرشتگان خیلی هاشون در زندگی ما یه اثرات عجیبی رو برداشت میکنن، حالا یا همه نیکی‌های ما در صفحه وجود اونها ثبت میشه یا همه بدی‌های ما ثبت میشه و یه شاهد قیامت ما فرشتگان ثبت کننده اعمال ما هستند، که در قرآن مجید تو سوره مطففین میفرماید ان یعنی حتما، علیکم لحافظین، من برای شما نگهدارنده و مراقب گذاشتم، اسمشون کرامن کاتبین، کارشون یعلمون ما تفعلون. تو صفحه دانایی اونا همه اعمال شما ثبت میشه. اما چارم، انبیا هستن که ما باید انبیا رو باور داشته باشیم، اپیش خود نیومدن، فرستادگان پروردگارن برای هدایت جهانیان، حالا یا هدایت رو قبول میکنن مردم یا رد میکنن. خب قبول کنندگان اهل نجاتن، رد کنندگان نجاتی ندارن. و دیگر جزء ایمان باور داشتن قرآن مجید که وحی، تحریف نشده، دست نخورده و تمام خواسته های پروردگار از انسان در این کتاب بیان شده که من شما رو آفریدم، حالا ازتون چی میخوام؟ این مجموعه میشه ایمان. این ان الله اشترا، من در قیامت خریدارم. از کیا؟ من المؤمنین، از اونایی که این پنج حقیقت رو باور کردن که تمام کاراشون، اعمالشون و اخلاقشون بر اساس همین باور بوده. یعنی من که خدا باورم، خلوت و آشکار برام یکیه، نه اینکه آشکار خوب باشم در خلوت بد باشم. مؤمن آشکار و پنهانش یکیه در عمل، مؤمن ظاهرش و باطنش یکیه در همه مسائل زندگی، این مؤمنه. من از این مردم مؤمن دو چیز میخرم در بازار قیامت، اشترا من المؤمنین انفسهم، وجودشون، انفس یعنی وجود، یعنی اینا یه وجودی بهشون دادم، همه رو هزینه برنامه های مثبت کردن، اصلا این وجود رو ضایع نکردن، تباه نکردن، تلف نکردن، وجودشون هی میوه داد، میوه داد، خیر داد، وجودشون پخش محبت بود، پخش نرمی بود، پخش اخلاق بود، پخش عمل صالح بود. خب این وجود قابل خریدنه. انفسهم و اموالهم، تمام پولایی که در دنیا هزینه مثبت کردن همه اونا رو هم میخرن، نه اینکه حالا خود پول وارد قیامت میشه، خدا به بندش بگه این کوپه پول، این تپه پول که مال توه من میخرم، اموالی که در دنیا مثبت خرج کردن، اونم اموال حلال، خدا خریدار حرام نیست، اموال پاک رو میخره، نه اینکه خود مال در قیامت باشه، نه، اموال هزینه شده رو. من اینو به تجربه برام ثابت شده، گاهی به یه بزرگواری گفتم که من 50 میلیون برای ابی عبدالله میخوام، 100 میلیون میخوام. امسال برای دهه عاشورا به یکی گفتم این جلسه ما 2,300,000,000 تومان برآورد خرج کردیم، شما میدی؟ گفت شماره حساب بدیم، سوال نداره که. بعد یه بار دیدمش، گفتم چند سال داریم این پول سنگین رو هر سال به تناسب گرونی و ارزونی میدی؟ گفت با جان دل میدم، چون قبل از اینکه به حساب ابی عبدالله بریزم یه برابرش به هم رسیده، دو برابرش به هم رسیده. گفتم خودم نمیدم که، من وقتی که از شما شماره حساب میگیرم برابر اون پولم یا دو برابرش به هم رسیده، این هزینه. اینا در قیامت خریدارش پروردگاره. خب خدا خریدار، انسان فروشنده، انسان مؤمن، جنس مورد خرید وجود انسان، پول انسان به چه قیمتی؟ حالا بعد این خریدار قیمتشو بده دیگه. اینم عجیبه که وجود انسان رو خود خدا به آدم داده، پول حلال رو خود خدا به آدم داده، ولی میگه همینی که من خودم بهت دادم اینو میخرم، با اینکه تو مالکش نیستی، مالک وجودت منم، مالک مالت منم، ولی میخرم همینی که مال خودمه، دست تو بوده، اینو میخرم. و قیمت این دو جنس رو هم فقط خدا داره، هیچکی نداره، که تو آیه سوره توبه میگه به ان لهم الجنه، به در اینجا به معنی برابره، برابر بهشت، وجودت و مالتو میخرم. این آیه رو خوندم که غیر آیه سوره نحل بود، ببینید قید ایمان. حالا یه تریلیاردری هست خدا رو قبول نداره، هیچ، یه بارم یا الله نمیگه، یه بارم یه دونه سجده نمیکنه، ولی میبینه تریلیاردر، تریلیارد پول خیلی سنگینه به دوشش، میگه برم 100 تا خونه برای مستحق بسازم، برم یه درمونگاه بسازم، برم یه مدرسه بسازم، پروردگار از اول قراردادش این بوده با این قید میخرم، اما بدون این قید اصلا نمیخرم. 2000 تا خونه بساز، نمیخرم. 10 تا بیمارستان بساز، نمیخرم. حالا آیه سوره نحل: من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمن. اصلا برام زن و مرد در این قسمت، در این بخش فرق نمی کنه. من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمن، دو تا مزد بهش میدم برای این عملش و این قید ایمانش. فلنحیینه حیاتا طیبه، تو دنیای حیات پاک بهش میدم. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. قیامتم تو 80 سال نمازش گرونترین نمازو، تو 80 سال روزه گرونترین روزشو، گرونترین کار خیرشو ملاک قرار میدم. بقیه نمازا و روزه ها و کارهای خیر رو برابر این گرونترین میخرم. نه اینکه تجزیه کنم بگم 30 تا نمازت خیلی خوب بوده نمرت 20، 1000 تا نمازت متوسط بوده 11، 10000 تا روزت زیر متوسط بوده 2000. نه، بهترین عملش رو ملاک پاداش قرار میدن. حالا روایت حضرت صادق که دیگه به توضیحش هم نمیرسم. طلب تو نور القلب فوجد تو فت تفکر والبکا، دنبال روشنایی دل بودم، دنبال زنده بودن دل بودم، دنبال حیات معنوی برای دل بودم. دیدم با دو چیز این نور قلب و حیات معنوی رو میتونم به دل بدم: یک، اندیشه; دو، گریه کردم. این یه بخش کلام امام. دوم: و طلب تل جواز علی صراط، دنبال گذرنامه عبور برای راه روز قیامت بودم. علی صراط که چیه؟ گذرنامه عبور از صراط در قیامت که برسم به بهشت. فوجدته فی الصدقه، یافتم که دست به جیبی گذرنامه عبور درست میکنه. یعنی بخیل قیامت گذرنامه عبور برای رفتن به بهشت نداره. میلیارد ها تومن پول داشت، هرچی هم بهش گفتن، یتیم، مسکین، مسجد، مدرسه، میگو نه ما این پولا نداریم بدیم. این گذرنامه نداره قیامت. و طلب تو نور الوجه، دنبال یه آبروی واقعی بودم که چی با آدم آبرو میده در دنیا و آخرت. فوجد تو فی صلات لیل، دیدم در نماز شب آبرو سازی هست، اون 11 رکعت نزدیک اذان صبح. حرف تمام. در یکی از کتابای مهممون، تألیف ابن شهرآشوب به نام مناقب، این روایت و این مطلب رو اونجا دیدم که دشمن در مسیر شام به یه محلی رسید برای استراحت. شبا حرکت نمی کردن. یه ساعت مونده به غروب، پیاده شدن. اون جایی که پیاده شدن نزدیک صومعه یه راهب بود که هیچ خبری از جریانات اصلا نداشت و خبر بعثت پیغمبرم به گوشش نرسیده بود. منطقه مسیحی نشین بود به نام بصرا. یعنی اینا تو بیابون پیاده شدن و صومعه‌ام در بیابان بود. خوب نشستن و آماده کردن جارو و دیگه آماده بودن آشپزخونه شامشونو بده. اهل بیت هم یه طرف روی زمین نشونده بودنشون، هیچ محلی هم بهشون نمیذاشتن. اونام تا شام یکیشون یزید ازش پرسید اینا رو از کربلا تا شام چجوری آوردین؟ گفت به گونه ای آوردیم که یه بچه شون از ما یه تقاضا نکرد، اصلا محل سگ به ما نمیذاشتن، یک تقاضا که حالا ما رو نزنید، ما رو رو زمین نخوابونین، صبحونه نهار شام ما رو یه خود درستر، اصلا هم ما تقاضا نکرد. سر ابی عبدالله رو از صندوق در آوردن. یه درخت چند شاخه بزرگ بود که دست می رسید، سر بریده رو گذاشتن وسط اون شاخه. راه هوا تاریک شده بود، دید سرصدا زیاده. پنجره صومعه‌شو وا کرد، نگاه کرد، دید یه لشکر و البته نه تعداد زیاد و یه موج زن و بچه. یه مرتبه چشمش وسط این شاخه ها به یه سر بریده افتاد که پوستش جمع نشده، سر شاده، رخساره عین گله و کنار گلو و پیشانیش هم خونه. راه که خوب آدم عبادت کننده ای بود، یه مرتبه گوشه پرده از چشمش کنار رفت، دید از این سر به آسمان نور داره میره. اومد پایین، گو بزرگتون کیه؟ خولی رو نشونش دادن. اومد گو این سر بریده رو امشب به من بده، من صبح میارم. گو پول باید بدی. مردم دنیا پرست نه گوش قبول دارن نه چشم بینا، پول کیان؟ چقدر میدین سر رو بهت بدین؟ گفت من یه پولی از بابام به ام رسیده، جای خرجش هم نداشتم، 10,000 درهم همه رو بهتون میدم. گفت برو بردی بیار. سر رو بهش دادن، اوور تو صومعه، گذاش رو جانمازش، شروع کرد حرف زدن. گو یه سری رو که می برن 3-4 روز بعد پژمرده میشه، پوست جمع میشه، لب خشک میشه. خیلی سر تو تازه است، کی هستی؟ به من بگو. مناقب می نویسه که حضرت خودشو معرفی کرد اول به مصائبی که سرش اومده بود. انال عطشان انال مظلوم، یعنی به من خیلی ستم شده. انال غریب، ما رو به غربت رها کردن و کمک نکردن. گفت سر من با این کلمات که نمیتونم تو رو بشناسم، حالیم نمیشه. یه خود بهتر اگه ممکنه خودتو معرفی کن. انا ابن رسول الله، انا ابن علی ابن ابی طالب، انا ابن فاطمه الزهرا، گفت ای سر هیچی هستو نمیخوام، یه قول به من بده قیامت دست منو بگیری، همون قیدی که در آیات قرآن براتون گفتم. ابی عبدالله فرمود من دستتو میگیرم، شفاعتت میکنم به شرط مؤمن شدن به دین. بله، با این شرط همه قابل نجاتن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خیرا وعجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان.